بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. در ذیل آیه 48 سوره مبارکه بقره بحث شفاعت رو داشتیم و اشکالاتی که متصور هست در مسئله شفاعت که به نظر رسیده هست رو که 7 اشکال هست مرحوم علامه طباطبایی اونها رو آورده است. عرض کردیم منشأ این اشکالاتی که شده است، اون چه که به طور کلی میشه روش بحث کرد این است که مستشکلین اون چه که واقعیت بوده است بر این که شفاعت بدون اسباب و بدون حساب و کتاب هست، اونها حساب کردند و یه اشکال ها رو کرد که این رو ما عرض کردیم. اولین اشکال تناقض بود که تالی فاصله اون بحث بود که گفتن خداوند فرموده است که مثلا مجرم باید در قیامت چنین عقابی بشه، مشخص شده عقابش، بعد بیاد به شفاعت اون رو برداره، حکمش رو نقض کرده و میشه تناقض، که این رو گفتیم نه تناقض نیست و هم جواب نقضی دادیم هم جواب حلی دادیم. گفتیم در قرآن داریم بعضی از احکام که خداوند امر فرموده اما اون رو امر امتحانی بوده و لذا اون امر بر این نبوده است که حتما 100% انجام بشه، لذا اون رو نقض کرده برداشته، اما نقض نشده که تناقض ایجاد بشه، بلکه امر امتحانی بوده. چون امر امتحانی بوده و حضرت ابراهیم دستور داد اسماعیل رو ذبح کند، اما همین که کار رو به گلو گذاشت، حکم رو خدا برداشت و قوت بهشتی فرستاد. سلام علیکم. بله، اشکال حلیش هم که عرض کردیم و اشکال دوم بر این بود که فرمودن خداوند در قرآن فرموده است که من احکامم محکمه، صراطم مستقیمه و باید همه از او اطاعت کنن. اون وقت این که خداوند تبارک و تعالی بیاد اون رو نقض کنه، سنت های الهیه و جریان سنت های الهیه رو به این وجه، یعنی به وسیله شفاعت اونها رو به هم بزنه، میشه تخلف و اختلافی که در احکام و سنت خدا پیاده شده. نظر بودید این اشکال نرا گفتیم، اشاره فقط کردیم. جواب از این که جواب از اشکال دوم مبناش بر این است که فرمان درسته که سنت های الهی همش مستقیم است، همش پابرجاست، همه اینا درسته، منتها شفاعت تبدل حکم نیست. شفاعت اون شفیع عند الله این نیست که حکم خدا رو نقض بکنه، بعد فرمودید حکم خدا رو تبدیل به حکم دیگری بکنه. و جهت ویژگی خاصی در اون کسی که مورد شفاعت قرار میگیره هست که شفیع میاد بر او شفاعت میکنه اولیای خدا در این باب از طرف خدا خودشون شفیع شدند و شفاعت رو خدا به اونها داده، لذا به خاطر اون خصوصیت خاص در اون افراد شفاعت که شدند شفاعت اونها پذیرفته میشه و اون حکم از اونها برداشته میشه. دقت فرمودید؟ نه اینکه حکم نقض بشه، نه اینکه حکم تبدیل پیدا کنه، نه. لذا سنت الهی اینجا چیز نشده است، تبدیل نشده. گفتیم اینا رو دیروز، اشکالش این بود که فرمودن در قرآن، بله، اشکال آیات که راجع به اشکال گفتن، سوره هجر آیه 43، هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین. این یکی دوره فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این هم در سوره انعام آیه 153 و همچنین در سوره مبارکه فاطر آیه 43، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. نه تبدیل هست نه تحویل، نه صریح آیاته، نه خیلی اشغاله. اشغالیه که در قسمت دوم، اشغال دوم کردن. بعد در جواب فرمان علامه طباطبایی جواب این اشغال رو میفرماد، این تبدل و تحویل حکم نیست که شما بیایید بگوید چرا خدا حکمش رو تبدل کرد. صریح آیه قرآن است که هادا صراطی مستقیم، این صراط من است و مستقیم است. وقتی تو میشه که طبیع سنت لن تجدل سنت الله تبدیلا و لن تجدل سنت الله تحویلا، چرا پس این رو گفتن؟ فرمودن نه، این به خاطر این است که خداوند به خصوصیتی که ویژه است در واقع و خاص است در اون کسی که مورد شفاعت قرار میگیره، اون حکمی که بر او داده شده رو بر میداره، نه اینکه تبدیل کنه. و یکی دیگه این که این حرفی که شما میزنین جناب مستشکل در صورتی این حرف درسته که این سنت خدا قائم به یه صفت خدا باشه و اون صفت خدا که حاکم بودن خدا است، یعنی چون خدا حاکمه، چون خدا مشرعه، تشریع میکنه و هر چیزی رو که تشریع کرد و هر چیزی رو که حکم کرد، این قابل تبدیل نیست. اگر قائم به همون یه صفت باشه بله، ولی خداوند تمام آنچه که از او هست قائم به یه صفت نیست، بلکه خدا صفاتی داره که اگر هر چیزی رو ببینیم قائم به صفات باری تعالی در چند گروه هست. مثلا اینجا بحث سنت های الهی قائم بر صفاتی است که اونها قائم بر مقتضای مثلا رؤوفیت، رحیمیت، منعمیت، عرض بخیر شافی بودن خدا، معافی بودن خدا، همه اینها صفات خداست که در واقع سنت های الهی قائم به همه این صفات هست. لذا حالا اونجا اگر مشکلی بود برای اون کسی که شفاعت بخواد بشه نمیتونی شفاعت بشه، اما اگر یه ویژه خاصی بود، یه حالت خاصی براش پیش اومد، اون وقت قابلیت این داره که حکم خداوند به جهت رؤوفیتش، به جهت اینکه معافیست، شافیست، به عنوان اینکه خدا رحیمه، رحمانه، اون رو ازش برداره. لذا نوعی تلاعم، ائتلاف و اقتضای بین صفات هست که اون چه سنت الهی هست قائم بر اونهاست. اگه غیر از این باشه میدونی چی میشه؟ اگر غیر از این باشد باید هر کسی که بدکار بود و هر کسی که نیکوکار بود و خداوند احکامش رو جدا جدا بر هر کدومشون زل میکنن، هیچ کارش هم دیگه نمیشه کرد. در حالی که اینطور نیست. بعد فرمودید یا بیام احکام حضرت حق رو نسبت به کافر و نسبت به مؤمن هر کدوم رو جدا کنیم و فرق بکنیم، در حالی که اینطور نیست. احکام الهی برای همه مساویه. لذا شفاعت در واقع اثر عده‌ای از صفات ذات باری تعالی است که اونها از سر رحمت مثلا مغفرت عفو و اون چه که در وجود حضرت حق هست باعث می شود که خداوند رعایت کند بعضی از احوال عباد رو و اونها رو به شفاعت اون شفیع خلاصه اون عقوبت رو ازشون برداره. بله آیاتی که خداوند داره، اولا که فرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، متوجه هستی اینها هست. ببین از چه بابی حسنات میاد یذهبن السیئات؟ دقیقا فرمود سیئات رو از بین میبره یا حتی تبدیل میکنه. دقیقا فرمودی آن حتی سیئه را تبدیل به حسنه میکنه. همطور که اون آیات داریم که لن تجد لسنت الله تبدیلا، اینجا هم داریم که خداوند تبارک و تعالی اگر دید بندش کار حسنه انجام داد سیئه او رو از بین میبره، سیئه او رو تبدیل به حسنه میکنه. اینا رو هم داریم دیگه. لذا این صفت خدا که حاکمیت اوست بر این که چنین عقوبتی را برای این مجرم قرار داده، از اون طرف هم خدا عفو و رحمتی داره که اگر این بنده بخواد اون رو خداوند اصلاح میکنه. اما بنده باید بخواد. حالا تو اشکال سوم این گفته میشه اتفاقا که مشیت الهی اقتضا میکنه که بعد جا احکام خدا ثابت بشه بعد جا از بین بره. این اشکال دوم. اشکال سوم فرمود شفاعت در بین مردم بر این است که یه شافع آبرودار میاد پیش این مولا، پیش این ارباب، به جهت آبرو و این مقربیتی که داره میاد اون حکمی که حاکم دادست رو بهش میگه حکم رو نسخ کنه، این حکم رو برد. لذا این در بحث بین مردم فرق میکنه تا خداوند تبارک و تعالی، که خداوند تبارک و تعالی رو بیاییم بکنیم که اون هم همین کار رو بکنه. نه، اون از جهت این است که کاری به ظلم و عدالت نداره. حاکم به جهت این که جناب شفیع براش اهمیت زیادی داره قبول میکنه که اون حکم به عدالتش رو به ظلم تبدیل کنه. نفر میده. اما خداوند تبارک و تعالی محال است که بیاد حکمی که به عدالت داده است اون رو به ظلم تبدیل کنه. بعد فرمودید یعنی حکمی رو خداوند داده است و اون رو بیاد نسخ کنه، وقت در حالی که خداوند روی علمش اومده حکم داده. حالا که رو علم اومده حکم داده و بر طبق علم خودش حکم داده، بیاد حالا اون رو بر یک جور دیگه خلاف علمش بیاد عمل کنه. قد فرمودید. لذا این هم یه نوع تناقض میشه. قد فرمودید. چون به همه اشکالاتی که گفته میشه دیگه تالی فاسد باید داشته باشه دیگه. حالا در اشکال اولی تناقض بود، در اشکال دوم باز عرض خدمت شما در اشکال ترجیح بلا منجه بود. اخه مگه میشه کافر رو بیایم مرجوحش کنیم و حالا یک کسی که مؤمن هست رو بیایم ترجیحش بدیم؟ به چه دلیلی؟ چه دلیل مرجحیتی دارید که ما این کار رو انجام بدیم؟ لذا نمیشه احکام خدا برای کافر و برای مؤمن همه مساویه، یک جوره. وقت بیاد برای شیعه که حالا مورد شفاعت قرار میگیره حکمش رو خدا برداره و برای کافر بر نداره، میشه ترجیح بلا مرجح. ببین تمام چیزا یه تالی فاسد میخواد. اینم تالی فاسد دومی و تالی فاسد سومی هم این ترجیح ظلم بر عدالت، این هم به نحوه ترجیح بلا مرجح میشه. یعنی اگر خداوند احکامی را قرار داده بر این چه اگر کسی این اعمال را انجام داد این عقوبات را خواهد داشت، این برای مؤمن و کافر مساویه، فرقی نداره. چه حالا اگر که بیایم از کافر چشم پوشی کنیم و اون عقوبت ها برش مسلم باشه برای آقایی که حالا یه خورده مثلا مؤمن هست بیایم چکار کنیم؟ بیایم حالا این وجه ایمانش هم وجه مرجعیتش نمیشه. چرا؟ چون در احکام مؤمن و کافر همه با هم مساوی هست، لذا میشه ترجیح باز بلا مرجع. جواب از این اشکال رو دادن فرمان که اینجا تغییر اراده خدا نیست، اینجا تغییر و تبدل اراده خدا نیست که شما فکر میکنید، بلکه علم خداوند بر این است که اون چه حکم داده مسلم و درسته و اون چه هم که الان به شفاعت میپذیرد به اینه که خداوند اراده این را میبیند که در آینده تبدل پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه. ببینید مثلا خداوند فرمود که در سوره ملک الرحمن آیه 29 کل یومن هو فی شأن، هر کسی یعنی خداوند کل یومن هر روز خداوند تبارک و تعالی به شأن همون روز هست که اراده داره بر هر چیزی. یا می فرماد که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، فرماد که خدا هر چیز را بخواد اون رو محو میکنه، یمحو الله یعنی محو میکنه هرچی را بخواد و هرچی را بخواد اثبات میکنه. اما این کلمه یشاء که هستا اگرتون باشه تو بحث مشیت این را ما عرض کردیم که مشیت حضرت حق دائر مداره چگونگی عمل کرده عباده، یعنی اگر من الان یک گناهی را کردم اما بعد اومدم از این گناهم پشیمون شدم، اوضاع کاریم رو احوال وجودیم رو جوری کردم که خداوند رحمت شاملم رو دقیقا فرمودیم، لذا اراده خدا در واقع به این حال من الان تبدل پیدا میکنه به خاطر اینکه میداند که الان احوالات من حالا که اومده جناب شفیع داره شفاعت میکنه این رو هم خداوند فهمید و میدونست و علام الغیوب همه چیز رو میدونه، به علمی که خود خدا داره میداند که این بندش حالا لذا یمحو الله ما یشاء یعنی محو میکنه اون گناهایی که انجام دادن برای هر کسی که بخواد، حالا برای چه کسانی میخواد؟ برای اونهایی که دنبال هدایتن، برای اونهایی که یک اشتباهی کردن یک غلط کردن هم پشیمونن بفرمایید، و برای بعضیا یثبت، برای چی یثبت؟ برای اینکه بر همون چه که بوده اند کل شرقی میکنن، طغیانگری میکنن، لذا بر اونها مشیت الهی است که بر اونها اثبات بشه. غفر پس در واقع اون چه که خداوند تبارک و تعالی در باره تبدل رأی او و حکم او نسبت به شفاعتی که میشود برای این بنده هست بر این نیست که خلاف اون چه که خدا علم داشته است معامل کرده باشد، نه هیچ موقع اینطور نیست که فکر کنید اون معلوم حتما منطبقه بر همین علم میشه، نه یا اون مجهول منطبقه بر همین جهل، نه اون چه که مسلم هست این است که معلوم منطبقه بر اراده بعض وقتا نمیشه، متوجه هستید؟ بعض وقتا هم میشه، اونجایی که منطبق شد اراده حقم تبدل پیدا نمیکنه، اما اونجا که منطبق نشد یعنی اون چه که طغیان کرد و جرمی رو مرتکب شد اما بعد تحول خودش پیدا کرد، خود تحول عباد باعث می شود که مورد شفاعت اون کسی قرار بگیره که محزون الهیت در باب شفاعت. لذا این بحث هم خوب دقت بفرمایید کلی بحث این هست، بنا نیست مرحوم علامه اینجوری فرمود که هر معلومی در هر علمی و هر ارادهی بر هر مرادی منطبق شود، نه اینجا که حالا این کارا کرده حالا اراده حق هم بر این قرار گرفت که این حکم کرده این طور نیست که حتما 100% بر اون منطبق بشه، لذا وقتی غیر اون شد تغییر علم و اراده که از خدای تعالی محاله، اما عباد چی؟ عباد احوالشون فرق میکنه، چرا این شفیع میاد شفاعت میکنه؟ چون در وجود او یه ایثاری، یه کاری درست حسابی، یه عمل کرده خوبی داشته بعدش، لذا شفیع میاد شفاعتش میکنه اندالله، اونم به اذن خود خدا بر. لذا هیچ منافاتی با این نداره و هیچ ترجیح بلا منجهی هم وجود نداره، لذا تبدیل علم خدا بر این که خلاف علمش عمل کنه نیست. این تعریفات هم که شما گفتید متصور در ما نحنو نمی باشد. اینم سومین اشکال و جواب از این اشکال. هفت تا اشکال گفتیم، چهارمیش انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.